السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهد تأجيل فرج إمام زمان عليه السلام بسلامة حضرتش صلوات مرحمته بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که توفیق داشتیم گفتگو بکنیم بحث توحید بود. اصلی ترین عقیده و سرمنشأ هر عقیده ای و هر دینداری. توفیق داشتیم بحث رو به لحاظ عقلی پیش می بردیم، دانستیم که عقل هر انسانی گواهی می دهد بر این که خود او سازنده ای داره و این سازنده نه اینکه در یک زمانی سازنده بوده و الان دیگه کنار نشسته، آنن فآنن در واقع خلق میکنه. یعنی من الان موجودیم که نیازمند خدایم، آنی یکی از نعمتهایی که داده یا شؤونی که به من داده نخواد بده دیگه نمیتونم اون نعمت رو من برای خودم ایجاد کنم، همواره به او نیازمندم. عرض شد که خدای متعال که خالقند مالکند، عقلا مالک کسیه که سازنده یک چیز باشه و گفتیم تفاوت خالقیت خدای متعال با خالقیت سایر مخلوقات. یعنی مخلوق هم میتواند خالق باشد، یا به تعبیر دقیق تر خدا میتواند قدرت خلق را به مخلوقات بدهد و این را داده است، به همه داده است. نمونه اون در قرآن نسبت به حضرت عیسی است که میفرماید و از تخلق من التین که حیات طیر. اما گفتیم فرق است بین خالقیت مخلوقات و خالقیت خدای متعال. دو فرق عمده‌ش رو گفتیم خدمتتون. یکیش این بود که مخلوقات دیگر به اذن خدا خلق می‌کنند و خودشون و این قدرتشون وابسته است، ولی خدای متعال مستقل است و به جایی قدرتش بند نیست. دو اینکه مخلوقات دیگر از چیزی خلق می‌کنند، خدا لازم نیست چیزی باشه که در اون تغییر صورت بده. خدا من لا شیء خلق میکنن، از هیچ چیز خلق میکنن. عقلا خالق مالکه و مالک این حق را عقلا دارد که نسبت به استفاده کردن از ملکش قواعدی بگذاره، دستورالعملی بده و حقوقی رو تعیین کنه. پس عقل به اینجا رسید که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لذا هر چه در آسمان و زمین است، هر چیزی، هر حقی که دارد نسبت به هر کسی که دارد و هر کسی هر وظیفه‌ای دارد نسبت به هر کسی که دارد، اون باید تعیین کنه، اون حق داره. اگر ما اینجا نشسته ایم، اینجا منزل کسی است، در و دیواری دارد، ورود و خروجش قاعده‌ای دارد، صاحب این خانه در ساعت خاصی در این روزها از عزاداران امام حسین علیه السلام پذیرایی می‌کند، این مالکیت صاحب خانه به این خانه و این قانون گذاری صاحب این خانه به خانه‌اش به این خاطر است که خدا اجازه داده و خدا این قرار رو در بین بندگان گذاشته که شما می توانید مالک بشوید، نسبت به ملک خودتون حق تصرف دارید، اگر کسی خواست از ملک شما استفاده کنه باید از شما اجازه بگیره و مسائلی که هست. پس آیا ما در زمین، ما انسان‌ها مالکیت داریم؟ بله مالکیت داریم. آیا مالکیت‌های ما حقیقی است؟ بله حقیقی است. آیا این مالکیت‌ها اگه رعایت نشه عقوبت داره؟ بله عقوبت داره، چون مالکیت حقیقی است. در این حال که العبد و مافیدهی کان لمولا، تمام بندگان و هر آنچه که در دست دارن و هر آنچه که بینشون مقرره همه مال خدای متعال. بحث توحید رو داریم پی میگیریم. ما به یه نقطه‌ای داریم توجه میکنیم که در مسئله توحید نقطه مهمیه و اون این که همه ما وجدان میکنیم که مالک من، صاحب من، خالق من، مالک شما هم هست. اگه قرار باشه هر کدوم از ما های مالکی داشته باشیم، یه خالقی داشتیم جدای از مالک و خالق دیگری، چه اتفاقی میفتاد؟ چه اتفاقی میفتاد؟ من اگر به من ظلمی میشد، من باید ظلمم رو بنفتم پیش چه کسی تظلم میکردم، پیش چه کسی اراعه میکردم که میرفتم گفتم خدای من به من ظلم شده. بعد خدای من گفت خب شرمنده، من خدای تو هم به تو ظلم شده، ولی من که به خدای اون نمیتونم وارد بشم و نمیتونم او رو بنشونم و نمیتونم با او مبارزه کنم. یا من بین خداها قدرتاشون متفاوته، این زورش بیشتر میچربه، یا بعد این خداها هم عرضه که صبح و شب باید خدا دعوا کنن، همه چی به هم میریزه. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. بعضی ها فکر میکنن فهم این آیه خیلی سخته، خیلی هم آسونه. اجازه بدید برنامه این مجلس از فردا شب توسط دو نفر مدیریت بشه، برنامه اینجا ما ببینیم چه اتفاقی میفته. یکی میگه از این در بیان، یکی میگه از این در بیان، یکی میگه اول پذیرایی کنیم، یکی آخر پذیرایی کنیم، هر کی یه چیز میگه. یکی میگه این ساعت صحبت کنیم، میگه اون ساعت صحبت کنیم. میگه دو مدیرن، دو مدیرن. اگه دو تا هم ولی عین هم حرف میزنن که اینا خب تفاوت ندارن که، دو نمیشه که دو، به نفع یه نقطه اختلاف حداقلی باید داشته باشن. بحث کاملا عقلیه. کیو دیدین یه کارخونه رو، یه سازمان رو، یه شرکت رو، یه مجموعه رو اداره شده دست دو نفر؟ این دوتا مدیر به معنی واقعی نمیشه، همه میفهمن خراب میشه. شورام اگه در رأس باشه، قانونی گذاشتن تو شورا که مسببات از این تعداد مثلا جمعیت بیشتر بود و رأی دادن، مثلا مسببات قابل اجراست، یعنی خروجیش واحده. من اگر کسی به من ظلم کنه به خدای خودم شکایت میبرم، چون میدانم خدای من خدای شما هم هست. و الا خدای من نستجیر و بالله میشه خدای ذلیل، یه خدای ناتوان در گرفتن حق من و در اونچه که در ارتباط بین من و دیگران اتفاق میفته. اینو حالا فکر کنید ببرید جلو ببینید چی میشه. پس هر کس وجدان میکند که خالق او، مالک او، رب او، رب یعنی مالک، صاحب، همون خالق و مالک و رب دیگران است. ساحران وقتی معجزه رو دیدن به سجده افتادن، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. یک رب دارد عالم، یک صاحب دارد، یک مالک دارد، اونم الله است. در توحید مهمترین مسئله، مهمترین مسئله در توحید به لحاظ عمل، یعنی که حالا ما همه بحثا رو کردیم، از اینجا میخوام بلند شیم بریم بیرون. خب حالا من بحث توحید رو نشنیده بودم، با موقعی که شنیدم فرقش چیه؟ چون ما قرارمون این بود که بحث اعتقادی رو برای سرگرمی ارائه نکنیم، قرار بود یه بحث منضبط عقلی باشه، مستند روش فکر کنیم و به دنبال بحثی بودیم که برای ما فایده عملی داشته باشیم. ما این جمعیتی نیستیم که همجوری نشسته باشیم راجع به وضع بازار و آیا خوب است و خوب نیست همجوری حرف بزنیم هر کی هر چی گفت. بعدم بریم بیرون بیفایده. نه، من اینجا آمدم میخوام وضع بازار رو از شما بپرسم، میخوام وارد کار اقتصادی بشم، خواهشم اون کسایی نظر بدم که تو این کار بصیرت دارن و اگه حرف میزنن مستند حرف بزنن، من میخوام نتیجه بگیرم برم بیرون، نمیخوام وقتمو تلف کنم. این میشه بحث مفید. بحث غیر مفید که آدمو فقط گیج میکنه و خسته میکنه همین بحثی که هر کی چیزی میگه. بحث عقیدتی به این معنا به هیچ دردی نمیخوره. پس بحث توحید ما اینه که نتیجه بگیریم. مهمترین مطلب در بحث توحید چیست؟ دیشب توفیق داشتیم اشاره کردیم مهمترین مطلب در بحث توحید ایمان به الله هست. آمنو بالله. وقتی میگیم الله یعنی خدای واحد، پس آمنو بالله یعنی ایمان به خدای واحد. ایمان به خدای واحد یعنی چی؟ ما نمیخوام بحث رو بی خود مشکل کنیم و پیچیده کنیم. مطالبی که خدای متعال در قرآن فرمودند عنایت کنیم، برای همه انسانهای روی کره زمین است. پشت کوه، چوپان، بی سواد، با سواد، سیاه، سفید، با مدرک، بی مدرک، زن، مرد، برای همه است. منطقه بلا تشبیه، بلا تشبیه، دریاییست که کرانه ندارد، عمقش پایانه ندارد. خب هر کس به حسه وجودی خودش از این بهره میبره. خورشیدیست که نمیشه براش اندازه تعیین کنی، نمیشه نورشو محدود کنی، منتها هر کس از یه پرتوش بهره میبره. اما دقت بکنید، در بهره مندی از خورشید سواد لازم نیست، اما در خورشید شناسی علم لازمه. من از قرآن بهره میبرم، اما اگه بخوام اینجا بیام میگم قرآن اینو میگه، این آیه اینو میگه، این دانش میخواد، این علم میخواد. عنایت میفرمایید، از غذاها بهره بردن نه علم تغذیه لازم داره نه هنر آشپزی. برای شما میپزن جلوتون میذارن میخوریم، بهرش هم میبریم. اما اگه خواستین راجع به غذاها حرف بزنید، توصیه کنید کدوم غذا برای کدوم رده سنی چه موقعی به چه شکلی با غذا بخواین پیشگیری بکنید از بیماری، درمان کنین بیماری رو، اینا علم میخواد. کسی بخواد با قرآن حکم کنه، تفسیر کنه، بگه قرآن اینو میگه، علم باید داشته باشه. منطق عقلانی دارم عرض میکنم. ما شما اگه دیدین یه جوانی تو کوچه کتابی رو برداشته که تمام چیزای دارویی رو توش نوشته به صورت فشرده و خلاصه، شما ادعا کنه آقا مشکل تو بگو، من از اون کتاب دایره المعارف دارویی بگم راه حلش چیه. شما میگین شما داروشناسی خوندی، داروسازی بلدی؟ میگه نه. چی کاره؟ میگه من عنوان. میگه خب چطوری میخوای بگیم؟ میگه خب کتاب دستمه دیگه. اگه یه نفر اینو بگه شما بهش میخندی، خیلی هم میخوام بهش ترحم کنی، باید لبخندی ازش دور میشی. میگه بهش نمیگین آقا چرا سر کار گوشی منو مسخره کردی، اما قرآن رو دستش میگیره، میخواد با قرآن حکم بده، نظر بده، بیای قرآن اینو گفته. بابا حداقل در حد کتاب جامعه پزشکی یه هندبوک رشته مهندسی، حداقل پناه بر خدا بر این کتاب ارزش قائل باش که کلام صاحبی دارد، او باید بگه که اگه من تو قرآن گفتم جاهدو قاتلو کشتار کنید جهاد کنید، این منظورم این بوده یا اون بوده، اینا بودن یا اونا بودن، کی بوده. همینطوری که نمیشه که. در عین این که همه از قرآن بهره میبرند، روایت رو عرض میکنم، حضرت فرمود احدی نیست که در محضر قرآن حاضر میشه مگر اینکه یک بهره در هدایت میبرد و یک گمراهی و تاریکی از او کم میشه. مطلب کاملا عقلی است، همونطور که شما در جاهای دیگه استفاده میکنید. ما از داروها وقتی استفاده میکنیم بهرش رو میبریم، سلامت میشیم، در اینکه داروسازی و شناسی بلند نیستی. اگه 4 تا قرص خوردی خوب شدی، میتونی به دیگران توصیه کنی؟ نه. این بحث قرآن بماند. خاطرم هست که خدمتتون اشاره قبلا داشتیم، انشالله خدا توفیق بده ما با قرآن انس بگیریم و در محضر قرآن در واقع مؤدب بنشینیم و به عنایت امام زمان علیه السلام یک حالی برای ما ایجاد شه که اصلا نتونیم از قرآن جدا شیم، دوستش بداریم. کلام خداست دیگه، کلام خداست. به هر تقدیر مهمترین مطلب در توحید ایمان است. ایمان یعنی چی؟ نمیخوام پیچیده کنیم. ایمان یعنی هر کس به خودش نظر کنه، ببینه در اطراف او چه کسانی هستن، از اقوام، از دوست، از معلم، از استاد، از روحانی، از هر کی، ببینه نسبت اونها با این شخص، یعنی من ببینم نسبت افرادی که میشناسم با من، با من به لحاظ اعتمادی که دارم نسبتشون چگونه است. من چقدر به شما اعتماد دارم، چقدر به شما اعتماد دارم، چقدر به شما اعتماد دارم، اینا رو طبقه بندی کنیم. این بحث رو جسارت کنم خدمتتون، این بحث رو خیلی دقیق گوش کنیم، بحث نمیخواد به سر تمرکز بکنیم، راحت بحث رو گوش کنیم. من به آقای الف خیلی اعتماد دارم، مالمو پیشش میذارم، مسافرت میخوام برم زن و بچه رو بهش میسپرم، محل کارم هرچی کلید هست بهش میسپرم، اینقدر اعتماد دارم. به فلان آقا اعتماد ندارم. یه سوال میکنم، این طبقه بندی افراد در نزد شما به لحاظ اعتماد که رتبه بندی کردی، این از کجا اومده؟ سندش چیه؟ شما که منو نمیشناسین که، من در امانتداری مال شما تا چقدر پیش شما معتبرم؟ 10 میلیون؟ 20 میلیون؟ اما کسی هست میگه آه همه کره زمینم پیش تو بذارم باز خیالم راحته. یه کسی هم اصلا منو نمیشناسه میگه من 2000 هم پیش تو نمیذارم، اعتماد ندارم. این اعتماد از کجا میاد؟ اگر کسی جواب بده خب در طول زمان ما با این شخص آشنا شدیم، بالاخره امتحانش کردیم، در سرد و گرم روزگار بالا پایین شدن، گاهی پول گذاشتیم دیدیم برگردونده. یه سوال میکنم، کسانی که میخوان سر مردمو کلا بذارن مگه اول اعتمادو جلب نمیکنن؟ روششون هم که خوب بلدن دیگه، لبخند میزنن، قسم میخورن، درد دل میکنن. اون ماشینشو در اختیار تو میذاره، مالشو در اختیار تو میذاره، 10 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون میذاره که بعداً 200 میلیون برداره. دیدیم دیگه، طرف 20 سال به که اعتماد کرده، بعد 20 سال طرف کلا رو برداشته. بفرمایید که آقا این 19 سال آدم حسابی بود، سال آخر خراب شد. باشه هر چی خواستین بگید. من نمیگم از اول 20 سال نقشه داشت، طراحی داشت. من سوالم اینه، اگر کسی بخواد تو این عالم فریب بده دیگران رو، جز از طریق اعتماد سازی از طریق دیگری جلو میاد؟ میخواد رسانه باشه، ببینید، میخواد شبکه بی بی سی باشه، سی ان ان باشه، هر رسانه‌ای باشه، هر مجله‌ای، هر روزنامه‌ای، هر شخصی، هر مرکز آماری، هر ارگانی، هر سازمانی غیر از این عمل میکنه که از مسیری میره که اعتماد شما رو جلب کنه. شما هر چی خواستین بگردید، تا آخر این دهه بشینید فکر کنید، ببینید اعتمادی که شما به افراد و جای مختلف دارید سندش چیه؟ سند پیدا نمی‌کنید جز یک امر شخصی. کسی سند نمیتونه ارائه کنه. سند ارائه کردن میدونید یعنی چی؟ یعنی این، یعنی یکی این وسط بلند شه بگه آقا اندازه اعتبار دولتی و اعتماد به او اندازش اینقده. میگن به چه علت چیزی میتونه نمایش بده؟ خاطراتشو نقل کنه. میگن آقا این دولتی اصلا کارش همینه، اینجوری حرف میزنه. خدا یا این نیست، انشالله هیچ وقت این نباشه. از این حرفا میزنه از دین خدا و پیغمبر که اینا که متدینن رو جذب بکنه. مگه نمیشه؟ مگه این راه، مگه راه درستی نیست؟ برای راه غلط البته، راه نتیجه بخشی برای فرید نیست. همه جای دنیا هست، هر جا خواستیم بریم، همه اونا که سرشون کلا رفته بریم بپرسیم. بله میگیم آقا تو ساده لوحی، ساده انگاری زود اعتماد میکنی، باشه اون که دیر اعتماد میکنی چی؟ این مطلب اول. که عرض کردم دقت بکنید ولی راحت گوش کنید، اینو داشته باشید، روش فکر کنید، سالیان سال فکر کنید. نکته دوم، میشه آدم زندگی اجتماعی داشته باشه، زندگی بکنه، ولی به احد الناس اعتماد نکنه؟ نمیشه. شما فکر کنید یه آدم میخواد زندگی کنه رو کره زمین، به هیچ کی اعتماد نداره. این آدم که تصورش مشکله هیچ، اونایی که تازه اعتمادشون کم شدن میبرن بیمارستان به عنوان مریض روانی. یا آقا تو خیابون من راه میرم فکر میکنم مردم میخوان منو بکشن. نمیگه مردم، میگه انگار یه نفر دنبالمه میخواد منو بکشه. حالا شما به مردم اعتمادتون از دست بدید، از اینجا تو خونه میتونید برید؟ نه. خونه غذا میتونید بخورید؟ نکنه تو غذاتون سمه. نمیتونید. هیچ کار نمیتونید بکنید. دو تا نکته. ان شاء الله فراموش نکنید. یک، ما بدون اعتماد نمیتوانیم زندگی کنیم. ما اعتماد میکنیم بدون هیچ مستند و دلیلی که قابل ارائه باشه. این وضع ماست. حالا سوال بنده اینه، این همه که با ما هم اعتماد میکنیم و به اعتمادم نیاز داریم، چرا به خدا اعتماد نمیکنیم؟ همه حرف من اینه. اگه بخوای ویژگیایی که از طریق اون شما اعتماد افراد رو سندسازی کنی، یکیش اینه آقا فلانی 10 میلیون پول پیشش میذاری نمیدوزه، این اصلا نیازی به 10 میلیون نداره، درسته؟ خب خودم که غنیه. اون آقا با تو خیلی رفیقه، همیشه هر جمعه صحبت کنیم هوای تو رو داره. خودم که همیشه هوای تو رو داره. فهمون اگه مردم میدانستن که خدا چقدر مشتاق بندشه، از شوق میمردن. اون تو محبت خدا رو نمیفهم. باز برای اینکه این مطلب جا بیفته تو دلمون، این همین دردیه که پدر مادر دارن، میان میگن ای کاشی که به این بچه میفهمون که پدر مادر دلسوز اینه، دوستش دارن، دارن اینو بهش میگن. بچه که بره پیش هر کس و ناکسی به او اعتماد کنه و با اونها دلدادگی بکنه، پدر مادر ناراحت نمیشن. خدا چی نداره که من بهش اعتماد نمی کنم؟ خدا وکیلی چی نداره؟ و دیگران چی دارند که من به اونها اعتماد میکنم ولی به خدا اعتماد نمی کنم؟ ما شکل رسمی داریم، ما بانک داریم، مال اموالمون تو بانک میذاریم، تو دنیا بیمه است. شما ما به اونجای پرداخت میکنید که از شما حمایت بکنید. بابا یه چیزی هم نزد خدا پرداخت کنند تو حمایت بکنید. چی این مشکل؟ اگر شما دلیل عقلی بر بی‌اعتمادی نسبت به خدا پیدا کردید، ارائه کنید. اینکه من صدای خدا را نمیشنم، مگه با صدا شنیدن آدم اعتماد میکنه؟ مگه اینا که سر مردم رو کلا میذارن با صدا و با وعده کلا نمیذارن؟ صداست که اعتماد ایجاد میکنه؟ یا اون کسی که با حرف زدن سرتون کلا میذاره میگه ای کاش لال بودی نمیگفتی حرفا؟ چه ناز و چه کرشمه در این کسانیست که با اونا اعتماد میکنه؟ خواهش میکنم روی این مطلب فکر کنید. این فکر نباید از ما جدا شه. ما بی اعتماد زندگی نمیتوانیم بکنیم، اعتماد میکنیم بدون سند، اما به خدا اعتماد نمیکنیم و دلیلی بر بی اعتمادی به خدا نداریم. نداریم که نداریم. این ابتدای توحیده. چرا من به خدا اعتماد نمیکنم؟ من یکی از عواملش رو میخوام عرض بکنم. البته اعتماد به خدا و ایمان به خدا کار سختی نیست، پیچیده نیست. امشب شب جمعه است، راست بریم در خونه خدا، بریم خدا یه کار کن روابط فیما بین اصلاح بشه. از طرف تو درسته، از طرف ما خرابه، درستش کن، دل ما رو آروم کن. ایمان مراتب داره، همونطوری که مثال عرض کردم که گاهی آدم به این نفر 10 میلیون اعتماد داره، اما 100 میلیون اعتماد نداره. ایمان هم مراتب داره دیگه. ما چقدر به خدا اعتماد میکنیم؟ چقدر اعتماد میکنیم؟ ببینید، مادر موسی به خدا اعتماد میکنه. خدا بهش میگه بچه تو، به تعبیر من، بچه تو بنداز تو این سبد، تو این جبه بنداز تو. خدا بچه سا خودشو نمیتونه حفظ کنه، با بنداز تو آب بر میگردنم به چشم روشن میشه. بعد خدا یه کاری میکنه که همه شیر دهندگان رو بر این حرام میکنه. حرام میکنه یعنی یک کاری میکنه، شیر اونم نمیگیره، فقط شیر مادرش رو میگیره، سینه مادرش رو میگیره. بعد من دارم میگم، خدا میگه به مادر موسی، من عرض میکنم، دیدی گفتم دلت میخواد نتپه، بچه انداخت تو رتونه، رفت گرفتن، عزیزش کردن، تو رو بردن، شیرش داری میدی، حالا بهتر نشد؟ یکی جهات که بهتر از اینجاست که دین اعتماد مادر موسی رو. حتی این اعتماد در مقابل اعتماد اصحاب امام حسین هیچه ها، چون تو کربلا خدای من به سید الشهدا میگه که به ربابت بگو علی اصغر رو بلش کن. کی آبش میده؟ بلش کن، بسپر به من، برش میگردونی؟ نه دیگه، به من سپردی دیگه. اعتماد حضرت رباب کجا؟ مادر موسی کجا؟ ابراهیم مأمور میشه زن و بچه‌شو، یه دونه زن و یه بچه رو تو بیابون بذاره برگرده، نه؟ امام حسین مأمور میشه زن و بچه هرچی دار و نداره بذاره تو کربلا بره. حضرت ابراهیم داره میره، تو بیابون خبری نیست، درنده‌ای نیست، چیزی نیست. مشکلشون فقط اینه که به وادن غیر زیزره، هیچ گیاهی تو اون بیابون نرویده. بعدم میان یه خدا یه کاری کن، دل مردم به سوی اینها میل کنه. اجل افعدت الناس تحویل لگه، هسته ابراهیم داره امتحان پس میده دیگه، میخواد اعتمادش خدا به سنجه، بینه به خدا اعتماد داره یا نداره. خب حالا به امام حسین هم میگه، میزنم از چرا بزه اینجا. امام حسین نمیگه چی میشه، حتی بهش گفتن چی میشه. تو اون بیابون هیچ درنده‌ای نبود، اینجا همه درنده ها دورورن. نمیخوام این تعبیر رو امشب بازش کنیم، فقط گوشه ذهنتون باشه. عصر عاشورا بدنهایی که زیر سم اسبان لگد مار شده مثل چی شده؟ خدایا ببخش، مثل گله‌ای که گرگ زده پاره پاره کرده، له کرده، بیل کرده. فرمایش پیغمبر درسته، دقیقه. از یکی از اون ملوها مختار پرسید هیچ وقت دلت بر امام حسین سو؟ گفت آره، اون لحظه که در گودی قتلگاه افتاده بود هیچ رمقی نداشت، با گوشه یه چشم خیمه ها رو میدید، لشکر دشمن نزدیک داشت میشد، امام حسین باید بلند شد، تونست فقط سرش رو بلند کن، نتونست، دوباره افتاد. کجا داره خدا امتحان میکنه؟ بعد اونجا از امام حسین چی میخواد؟ به گوره زن، به غذا بگی، تسلیمن، لعنت. آخر الامر تقدیر خدا رو شما اینجا میبینید. از بساط بنی امیه تو کل کره زمین چی مونده؟ از بساط امام حسین اسلام چی مونده؟ در کربلا هرچه بود و نبود کشتن و بردن و سوزوندن. درست میگه؟ ببین خدا چی میکنه؟ خدا رو دیدی؟ ببین شام، ببینید از اون بساط چی مونده؟ یه امانت امام حسین مونده اونجا، نگین اونجاست. این عبرت نمیشه برای ما؟ اگر گفتی چنین دختری نبود، خب باز که امتیازش بالاتر میره، تو که منکری. به اسم حضرت رقیه اونجای زری خوبه، اینه خیال راحت شد، میشه عظمت امام حسین. چقدر هم امام حسین رو خراب کردن، چقدر ممنوع کردن، چقدر بستن، چقدر تهدید کردن، چقدر بمب‌گذاری میکنن و میکشن، چقدر مجالس اعضای امام حسین آتش میزنن میکشن. همین الان تو دنیای امروز، تو دنیای متمدنی که میخواهن حقوق بشر را حمایت کنن، اینا بشر نیستن؟ یه دونه از بوتهای هند و یکی این سنگهای هند که بره بزنه، ببینید سازمان جهانی چی میگن، آثار باستانی و میراث چه شد، وقت ببینید با ائمه چی میکنن، سامر را چی میکنن، هیچ نیست. اینا رو فکر کنید. این یعنی کسی که خدا با اوست، محبتش در دل همه است، در دل همه. یه آقایی است به اسم آقای سلمان حدادی، یه وهابی شیعه شده. ما یه شب یه جایی سخنرانی باید می‌رفتیم می‌کردیم. اونجا به ما گفتن آقا قبل از شما این آقا قرار صحبت کنه. ما وقت رو طوری تنظیم کردیم که این آقا یه رو 20 دقیقه صحبت کنه، خاطرش رو بگه، بعد شما صحبت کنه. گفتیم باش. در واقع یه رو از وقت ما رو داشتن می‌گرفتن. گفتیم باش. شروع کرد به صحبت. گفت آقا من نمی‌تونم توی یه رو 20 دقیقه حرفمو بزنم. اینا گفتن باشه نیم ساعت، اومدن بازن من عذرخواهی کردم. شروع کرد به صحبت، به این مسئول جلسه گفتم آقا صحبتشون خراب نکن. من رسیدم صحبت میکنم، نرسیدم صحبت نمیکنم. از قضا او صحبتش به حدی شد که وقت تمام شد. صاحب مجلس من اصرار کرد صحبت کن. من گفتم دیگه ملت خستن، ولی دیدم یه جوری گفت تو ذهنش اومد نکنه من مثلا قهر کردم ناراحت شدم. گفتم باشه من میرم صحبت میکنم. منم صحبت رفتم 5 دقیقه 10 دقیقه توفیق داشتم صحبت کردم، ادامه صحبت همین ایشون صحبت کردم. ایشون یه آدمی که خودش میگفت فکر کنم کلیپش هم باشه، فکر کنم بعضی از آقایون دیدن میشناسن، ولی توصیه میکنم حتما احوالات او رو ببین از زبان خودش بشنوید، خیلی عجیبه. این آدم میگه من بین 500 نفر تا 1000 نفر از اهل سنت و وهابی کردم که شیعه کشن. یه دوستی داشتیم 5-6 سال ما با هم رفیق بودیم، دانشجویی بود، من بهش خیلی کتاب میدادم بخونه راجع به وهابیت. خلاص بعد این مدت این خیلی مؤدب بود، من هی مثلا حرفای تندی به این میزدم، هیچی نمیگفت. بعد بهش گفتم این هم من کتاب دادم تو بخونی، قرار این بود تو هم کتاب بدی من بخونم راجع به شیعه. گفتش که من کتاب نمیدم، میخوام برم روضه امام حسین، بیا با من بریم روضه امام حسین. آقای سلمان حدادی وهابی که 500 تا 1000 تا سنی رو وهابی کرده و وهابیه، میره مجلس امام حسین، میگه اونجا رفتم همه چی به هم خورد، داستان من از اونجا شروع شد. اومد بیرون، خودش باید بگه چه اتفاقی براش افتاد. پدرش بهش بعده ماشین، خونه، همه چی میده. پدرش از مثلا همین کسانیش که توی مناطق سنی میشینه ایران، بالاخره متمول بوده، زیر بار نمیگیره، تهدید میکنه، تطمیع میکنه، نمیشه. میبینه عرصه بهش تنگه، میگه بساطو جمع کنم برم. بساطو جمع میکنه که فردا بره، ساک دستش میره، میبینه سر کوچه پدرش با چند تا وایساده. هر چی میزنن شارعش رو قطع کنن نمیتونن. خودش میگه، دستش هم نشون میده جای خطش ها، اینقدر با چوب میزنن که لاشش میفته زمین، لکنت زبون گرفته، مال ضربات مغزشه بزنن و خانومش هم باردار سخت میکنه. این یه مدتی آواره است، چه روزها که میگفت تو پیاده رو خوابیدم، چه تا اینکه یکی به من گفتش که برو جمع کران، برو اونجا بگی شهر حالتون مثلا فلان میشه. میگه اونجا رفتم اینجور شد اونجور شد، کاری نداریم. مکرر اینو میگفت که من کجا، امام حسین کجا، من کجا، حضرت زهرا کجا. خانمش به جهت ضرباتی که خورده بود دیگه قطع امید شده بود که باردار بشه و توسل میکنه و به عنایت حضرت صدیقه سلام الله علیها چه میشود. همین داستان از مجلس امام حسین شروع میشه برای یک انسانی که این شخصیت رو داره. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ در زندگی آدم گاهی خدا به دل آدم وارد میشه. خدا که نیاز به صدا نداره، نیاز به گوش میانی و درونی نداره که. خدا چیزی رو بخواد به من بگه، میاد تو قلب من مستقیم میزنه. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا وقتی آمد در خانه دل من چیزی گفت، اگر شما بر اون چه که خدا بر دل شما وارد کرد بر اون باور کردی و همون لحظه مطلب رو گرفتی، این میشه نقطه حرکت. تو زندگی همه پیش میاد از این اتفاقات، ضعیف قوی. یه جایی کسی به شما بدی کرده، شما قدرت پیدا کردی، حالا میخوای ازش انتقام بگیری. یکی میگه آه بدش کن، بدش کن. مثلا میگم آه این آدمی که این خدمت رو به امام حسین کرده، به خاطر امام حسین ببخش. یه دفعه دلت میریزه، بعد دیگه میگه نه نه برو بگیر فلان کن، نه 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 اون همون لحظه که دلت ریخت میگردم. گاهی دیدین افراد قسم میدن آدمو، با تو رو خدا ولش کن، قسمت میده. یه جا دلت میلرزه، قبلا اینطوری نبودی. ببینی امشب شب کیه؟ گفتن دیگه شب هرده. هر کیه؟ هر رو همه میشنسیم کیه؟ ببینید شجاعت داره، شجاعتی داره که بهش اعتماد کردن، اون رو امیر لشکر کردن. اینقدر بهش اعتماد دارن که اولین لشکری که گسیل داشتن که بره کارو حل کنه هرده. درست نیم؟ شجاع هم هست. وقتی کسی شجاع و امیره، معلوم شخصیت اجتماعیش خیلی بالاست، خیلی بالاست. همه میشناسنش دیگه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. خدای ببخش من شباهت ایجاد نمی کنم. خدا کجا امیرالمؤمنین علیه السلام رو امتحان میکنه؟ کسی که از هیچی نمیترسه، در خونه حضرت زهرا سلام میبره. میخوام امتحانت کنم، تو خیلی حساسی به حضرت زهرا سلام میبره، میخوام اونجا امتحانت کنم. گفت اون یهودی اینجا ایمان آورد، گفت یا علی من تو رو تو میدان جنگم دیده بودم، اینجا اینجوری دیدم بهت ایمان آوردم، فهمیدم تو بنده خدایی. من اگه بلد باشم بزنم همه جا میزنم. کجا در مقابل یه ضعیف به زانو در میام؟ نمیزنم. کجا؟ چون زور بازو دارم، چون اعتبار اجتماعی دارم. هر جلوی لشکر، جلوی کاروان امام حسین علیه السلام رو میگیره. کجا داری میری؟ میگه شما ما رو دعوت کردین حضرت. هر میگه من جز دعوت کننده نبودم. حضرت دو تا گونی از دامها میاد جلوشون میریزه، همه لشکر سرشون میزن پایین. هر میگه به هر حال من مأموریت دارم که شما رو تو مسیر مشخص ببرم. یه بگو مگوی بین دوتا لشکر در میگیره. بعضی از اصحاب امام حسین علیه السلام میگن بزنیم بکشیم تموم شو بره، اینا هزار تا کاری ندارن. حضرت میگه ما برای جنگ نیومدیم که، ما جنگ نیومدیم که. اگه امام حسین علیه السلام اونجا میجنگید، امروز ما میشستیم گفتیم که یا ابا عبدالله، خب شاید ما رو نمیکشتین، جلوتر میامدین، میدیدین اصلا بحث بیعتون یه تهدید واقعیت نداره. حضرت ما رو کشتن نیومدن. خب نمیخواییم ما رو دعوت کردیم بر میگردیم. نه نه نمیتونید برگردیم بابا. خب ولمون کنیم میریم تو این کوه و دشت، جایی نمیشه. من مأمورم شما رو با خودم ببرم. کجا ببریم؟ بکردم کاروان امام حسین و حضرت جناب هر. کاروان امام حسین رو کشون به زور برد کردم. درسته یا نه؟ بعد میاد به عمر سر میگه عمر سر چیه؟ صحبت کشتن امام حسینه، قرار این نبود. شما گفتید تهدید داریم میکنیم، بریم فشار میذاریم روش، در تنگنا گذاشتیم که بیعت کنه. راست راستی میخوان بکشید؟ یارو راست راستی میکشید همه شون از دم تیغ میگذرونیم. ببینید اینجاست که هر میگه بابا من اینو دیگه من نبودم، من اینو فکر نمیکردم. ببخشید اطاعت عبید الله و یزید کار بدی نیست، خیلی کار کثیفیه. امام حسین به زور کشوندن از اونجا به کربلا کار کثیفی نیست، خیلی کار کثیفیه. خیلی کارهای دیگه هم کرد که کثیف بود. آره حالا رسیده اینجا، نمیگه ما یه عمرمون که ضایع شدیم، ما که امام حسین آوردیم کربلا، حالا چه فرقی داره توبه کنیم نکنیم؟ بس اصلا اینا نیست. میگه هور اصلا این نیست کار. خود چیکار کنه؟ یکی اونجا وایساده بهش میگه فلان این تو نمیخوای اسب تو آب بدی؟ اسب تشنه است میخوای بره آب بدی؟ این من فهمیدم حال میخواد یه جوری بپیچونه، اون تو میخواد کسی نفهمه. هر چجوری جرأت کرد بره بشه امام حسین؟ چون امام حسین رو خوب میشناخت، میدونست هر کی باشه هر چی باشه یه عمرم معصیت کرده باز بره بشه امام حسین، امام حسین ردش نمی کنه. اینه سنده قرآنی داره ها، خدا یه احد واحد به جایی که حال بنده ای که ظلم کرده رو بگیره و اسراف بر نفسش کرده بگیره، واسهش پیام اختصاصی میفرسته، میگه آی اونایی که اسراف کردید به نفستون ناامید نشین ها، بیان آی اونایی که ظلم کردید، نه آی خوبا، نه اینه که اسراف کردید، بیان. خلیفه خدا در زمین خلیفه خداست در زمین، باید کار خدایی بکنه. یه جا تو تاریخ به من نشون بدید یه کسی رفته باشه در خانه اهل بیت ردش کرده باشن، یه جا نشون بدید، یه جا نشون بدید در خانه ائمه رو زدن حاجت گفتن ائمه گزینش کردن، شما کی هستی؟ چی هستی؟ هند و صورت درسته؟ چیکار کردی؟ سابقت چیه؟ دیدین اینا رو؟ اینا خلیفه خدا میخوان خدا رو به ما نشان بدهند که خدا چه میکند با بندگانش. میگه بنده من توبه نکنی قیامت بیای بگی که نمید بهانه بیاری، تو بهانه آوردی ها، من در توبه رو نبستم ها، واسه تو قرآنم گفتم ها، گفتن فرزندان یعقوب که گردن کلفت‌تر از یوسف بودن، گفتن و نحن اصبح، ما از پسی یوسف بنده نیم که بتونیم حفظش بکنیم. یوسف از دست پدر در آوردن، اون بلاها رو سر پدر آوردن، پدر رو کور کردن، پیر کردن، تا مرد پیش بردن اونو، بعد آمدن میشه پدر ها، میگن استغفر الله، پدر معتر نمی کنه، قرآن داره میگه، میگه صوفه از تخت رو لکم ردی، صوفه اینی به زودی، نمیگه حالا ببینم چی میشه، این نربی لغت قرآن کنی، بعدم خدا رو میخواد معرفی کنه، نمیگه این نربی منتقم، این نربی نمیدونم فی مرساد، نه نه نه، به زودی این کار رو میکنم، خدا من بسیار بخشنده و مهربانه، لب یعنی به یقین خدا بخشند و مهربان کنه. ببین پیش پیش داره امضا رو میده. بعد از حضرت سوال کردن چرا یعقوب گفت سوف استغفر لکم ربی، گفت یعقوب منتظر شب جمعه بود برسه دعا کنه، ولی امام حسین بعد از هور منتظر شب جمعه هم نیست، منتظر دقیقه بعد هم نیست. میگه دیدم هور کفش هاشو به گردنشان دست ها رو بالا گرفت، داره میره طرف امام حسین. هر خوشا به حالت معرفت خوبی نسبت به امام حسین بشه، آقا برای منم توبه تعریف شده، حلی من توبه، منم میتونم برگردم. ازم گفتن بگید بیاد یه باوجود بیام، منتظره منتظره. بعد وقتی میخواد بره جنگ میگه یا ابا عبدالله من دل زن و بچه تو رو خیلی ترسوندم، من کسی بودم که کار رو به اینجا کشوندم، اجازه میدید من اولین کسی باشم که میرم میدونم. میدون حضرت بهش چی میگه؟ میگه نمیخواد بری به جنگی، تو مهمان مایی، تو توبه کردی مهمان مایی، بیا ما میخوام ازت پذیرایی کنیم، نمیخواد بری به جنگی عزیزم، نه نه ولش کن بشین. اصرار میکنه، اجازه میگیره، به میدان میره، غرم هستا پهلونا نبرد سنگین میکنه، اونو نمیتونن زمین بزنن تا اینکه چند تا تیر به اسبش میزنن، اسبش زمینگیر میشه، خودش پیاده میجنگه، دورشو میگیرن، همینطور که میجنگه نیزه میزنن به سینش میشه، تمام میشه. خود چی میگه تو این لحظه؟ داد میزنه یبنه رسول الله ادرکی پسر پیغمبر به دادم برس، یبنه رسول الله ادرکی. امام حسین علیه السلام میره سراغش، اون از دل لشکر میکشونه بیرون میاره تو سپاه خودش، عبارت مقتل مینویسن امشب شب جمعه است، من اینا رو دارم عرض میکنم خدمت که انشاءالله امشب هر کس در هر جایگاهی هست با خدا آشتی کنه. هممون نیاز به توبه داریم، از هر جایی که هستی از همونجا باز برگرد. یا ایها الذین آمنوا آمین، در بازه، محرمه، شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام، سه تا سلام به امام حسین میدی، ببین چجور تحویلت میگه. پر به زمین افتاده، امام حسین میان سرشو برمیدارن میذارن رو زانون، با لباسشون پاک میکنن خاک صورتشو، تر تمیزش میکنن. خدا کنه این لحظه برای همه پیش بیاد. پر چششو باز میکنه، امام حسین میبینه یا عبدالله عبارت از منه، آقا من راضی شدیم. هر امام حسین هم موقعی که تو اومدی ازت راضی شد. این خانواده خیلی ساده میگیرن، یا ابا عبدالله از من راضی شدی؟ میگه امام حسین گفتش که آره راضی شده. گفتن هر که رمق نداشت لبخندی به لبانش نشست، نفس آخر رو با خیال راحت کشید و با رضایت الهی از این دنیا رفت. خدایا خداوندا، من خودم رو عرض میکنم، حرف دل خودم رو میزنم، خدایا من گدای ایمان به تو هم، خدایا دل منو از ایمان به خودت پر کن، خدایا یک کار کن من به تو خوشبین بشم، خدایا یک کار کن به وعده های تو اعتماد کنم، خدایا یک کار کن روز به روز ایمانم به تو بیشتر و بیشتر بشه. اجازه بدین با توجه به ابا عبدالله الحسین علیه السلام سه سلام بدیم و من عرضم رو جمع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفار میکنی با این اعتماد که خدا میپذیره، شک مال دل ماست، کار خدا با ما فرق. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. إن شاء الله پاک شدید، به امام حسین علیه السلام توجه کنید. میخوام سه سلام بدیم، از جانب هر کس دلتون خواست نیت بگیرید، از جانب دخترش میخواین سلام بدی، از جانب حضرت زینب میخواین سلام بدی، از جانب هر کس، از جانب مسند عقیل بر بالای دارالاماره صلی الله علیک یا ابا عبد الله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.